لا في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. تا فصل چهارم بحث مقدمات بود و گاهی عبارات مشکل داشتیم و به هر حال بعد از این عبارات دیگه ممکنه بعضی موارد مشکل باشه، ولی اکثرا دیگه انشالله روان خواهد بود و مسائل خود افعال عمره و حج رو ایشون مورد بحث قرار خواهد داد. با توجه به اینکه اینا خارجن دیگه توضیح داده شده، مثلا اعمال عمره چی است مشخصه تقریبا، دیگه عبارت رو میخونیم و توضیح خارجی زیاد نداره. الفصل الرابع فی افعال العمره و هی کما مره، افعال عمره همونطور که گذشت، الاحرام و طواف و صلاته و سعی و تقصیر. احکام افعال عمره 5 تاست: احرام و طواف و نماز طواف، سعی و تقصیر. والارکان منها، رکنش کدامه؟ احرام و طواف و سعی دون الباقی. ولی این نماز مثلا یا تقصیر اینا رکن نیستن. بعد می فرماید که اگر البته عمره عمره افراد باشه، دوتا عمل دیگه هم بهش اضافه میشه. یعنی عمره مفرده 7 عمل داره و یزید و فی عمره الافراد بعد تقصیر طواف النساء و رکعتی اضافه می کند در عمره افراد، یعنی مکلف اضافه می کند بعد از اینکه تقصیر کرد. چرا اضافه می کند؟ طواف مفعول یزیدو هست، طواف نساء و دو رکعت طواف نساء. این طواف نساء البته دیگه رکن نیست، اون طواف خود اصلیه اون رکن است، طواف عمره رکن است، ولی این طواف نساش رکن نیست. یکم که این طواف نساء رو اگر با فاصله انجام بده اشکالی نداره، بعد از اینکه محرم شد هر چقدر فاصله پیدا کنه تا برسه به مکه، مثلا یه روز، دو روز، ده روز، یه ماه، اون اشکال نداره. بعد از اینکه رسید به مکه، طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر اینا رو معمولا با هم انجام میده، لذا گفتن طواف و نماز طواف رو پشت سر هم انجام بده، خیلی با تأخیر انجام نده، سعی رو هم تأخیر نندازه. بعدم تقصیر هست که حالا در تقصیر این رو حالا اگر به اصطلاح با یه قدری هم با فاصله باشه از احرام خارج نمیشه دیگه، باید بالاخره انجام بده. ولی اگر این چند تا رو انجام داد که اینا پشت سر هم هستن، نوبت رسید به طواف نساء، خواست بره استراحتی بکنه، مثلا یه روز دیگه بیاد، این اشکالی نداره، این چند تا عمل رو همونجا انجام میده، بعد طواف نساء رو یه روز دو روز استراحت بکنه بعد انجام بده میشه. الان زائرهایی که میرن معمولا احرام که در مدینه است، طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر رو همونجا انجام میدن، یعنی در یک ورود به مسجد، یعنی در یک جلسه، تیز یک جلسه یک وقت دو ساعتی میرن انجام میدن. اون وقت اونایی که خسته نباشن طواف نساء و نماز طواف نساء رو هم پشت سرش انجام میدن، اونایی که خسته باشن میان و حتی میتونن لباساشون هم عوض کنن، یعنی حول احرام رو بذارن کنار و از احرام در آمدن دیگه. فقط مسئله زناشویی بر اونا حرامه که اون هم به اصطلاح میتونن یه روز دیگه برن انجام بدن. طواف نساء رو میتونن مثلا بعد از ظهرش یا فرداش یا دو روز بعد انجام بدن، مشکلی نداره. ولی خب معمولا همشو انجام میدن. ولم ما کانت هذه الافعال یشترک اکثرها بین الحج والعمره به انواعهما ما اختلاف یسیر فالماتنا امم البحث هنا. این عمره‌ای که ما گفتیم مشترک بین در واقع انواع حج هست. شما حج افراد هم داشته باشید بعدش بخوای عمره مفرد انجام بدی همینه، حج قران هم بکنی بعدش بخوای عمره انجام بدی همینه، حج تمتع هم که قبلش عمره انجام میدی همینه، عمره مفرد هم که در غیر ایام حج میری انجام میدی همینه، عمره همینه دیگه. تمتعش 5 تا عمل داره ولی مفردش 7 تا عمل داره. پس اون افرادی ها هم باید اون مفرده رو انجام بدن، چون حجشون از عمره جداست. افراد و قرانی ها هم همون 7 عملی رو انجام میدن، یعنی عمره مفرده انجام میدن. بعد میفرماید که و از اونجا که میباشد این افعال یا بوده این افعال که مشترک بوده، اکثر این افعال ها برمیگرده به حاضهی، اکثر این افعال بین حج و عمره مشترک بوده، به انواعه ما، یعنی به انواع حج و عمره. انواع حج 3 نوع بود، انواع عمره 2 نوع بود، حما برمیگرده به حج و عمره، هر کدوم انواعی دارن. اختلافشون هم خیلی کمه. حالا اختلافاتشون همون تفاوت بین عمره مفرده، عمره چی، اینا رو گفتیم دیگه قبلا چه تفاوتایی دارن، قبلا بحثش کرد. اختلافات کمی دارن. ماتن اما من تعمیم داده بحث را در اینجا نسبت به جمی، یعنی بحث عمره رو بحث کرده دیگه، الان اختلافات رو کار نداشته. زاکرن لما یختصو به کل نوعن، البته ذکر کرده اون چیزی را که اختصاص به هر نوعی داره، مثلا گفته که در عمره مفرده شما طواف نصاب بکن مثلا، یا مثلا مفرد باید چه کار بکنه، این توضیحات را هم داده. محترزن بذالک دیگه یه کاسه ذکر کرده، احتراز کرده بذالک، یعنی با این به اصطلاح یک جا ذکر کردن با این تعمیم، بذالک برمیگرده با این تعمیم، با تعمیم بس احتراز کرده از تکرار و طولانی شدن، چون اعمال مشترک بوده دیگه. خب القول فی الاحرام، حالا شخص میخواد محرم بشه، مستحباتی داره، یستحب با قبل احرام امورون، فرق نمیکنه این احرام برای احرام حج باشه که در مکه میخواد محرم بشه برای حج تمتع، احرام برای حج افراد باشه، احرام برای عمره تمتع باشه، احرام برای عمره مفرده باشه، فرق نمیکنه، هر وقت خواست محرم بشه. یستحب با قبل احرام امورون، منها توفیر و شعر رأس، موی سر رو زیاد بکنه. این طبیعتاً برای آقایون هستش که میخوان موی سر رو در واقع بچینند و اینها، موی سر زنها که معمولاً زیاد هست. توفیر و شعر رأس، توفیر یعنی تکثیر، یعنی زیاد بکند موی سر را. البته این نسبت به کسی است که لمن اراد الحج تمتعاً، میخواد حج تمتع انجام بده، و غیره و غیر تمتع یعنی افراد و قران انجام بده، اب نداره، بالاخره میخواد حج انجام بده، موی سر رو زیاد بکنه. من اول ذیقعده، ذیقعده تقریبا 40 روز مونده به عید قربان دیگه، از اول ذیقعده دیگه موی سر رو نتراشه، بذاره یه ماه 40 روز این مو رشد بکنه. و آکد منه توفیره این ذهلال ذیحجه، ذلحجه. و مؤکدتر از این اول ذیقعده، منه یعنی من اول ذیقعده، توفیر و یعنی زیاد کردن این مو هست، انده یعنی در اول ذیحجه، هلال یعنی اول، هلال ماه اول ذیحجه، یعنی اگر حالا یه ماه انجام نداد حتما اون 10 روز رو دیگه بذاره مو رشد بکنه از اول ذیحجه. قیل بل قائل المفید یجب التوفیر، مرحوم مفید گفته است که واجب است این کار رو بکنه. حالا واجبه است یعنی تو اون 10 روز از اول ذیحجه دیگه نزنه، یا مثلا اون تو اون 40 روز. و بل اخلال بهی دم و شاتن، اگر کسی اخلال به این توفیر بکند، یعنی بیاد موی سر رو بتراشه، هنوز مکه نرفته تو ایران ها، ولی موی سرش رو داره میتراشه، میگن اخلال کردی به این تکثیر مو و این به این توفیر مو، باید یه گوسفند بکشی، دم و شاتن، و به فقرا صدقه بدی. البته این نظر شیخ مفید، مرحوم شیخ مفید است. و یستحب لمن اراد العمره توفیره شهرن، این مال کسی بود که برای حج هست ولی برای عمره در واقع یک ماه رو در نظر میگیره. خب اون حجم تقریبا یه ماه میشه دیگه، چون اول ذیقعده که بشه. ما شما بگید آخه حج تمتع با افراد و غیره فرق داره؟ نه، ببینید اگر برای حج تمتع داره میره، یک ماه قبل از حج تقریبا یک ماه قبل از حج، اول ذیقعده 40 روز میشه قبل از حج، یک ماه 40 روز قبل از حج گفتن که موی سرتو نتراش. خب میگه آخه من عمره انجام میدیم، میگم که تو عمره که موی سر رو نمیزنن، تو عمره حق انسان نداره موی سرش رو بزنه، پس این که گفتم مو بذار این برای حجه، چون شما که میگی عمره انجام بدی بعد از عمره حق نداره موی سرتو بزنی، فقط یه ذره باید کوتاه کنی. پس این که الان میگن که 40 روز قبل از حج موی سر رو بذار رشد کنه، این برای روز عید قربان از الان گفتن، اون عمره لطمه به این موی سرتو نمیزنه. ولی حالا اگر بخواد عمره مفرده انجام بده، مثل کسانی که در غیر ایام حج دارن میرن انشالله عمره مفرده انجام بدن، چون تو عمره مفرده دیگه سرش رو بتراشم میشه، کوتاهم بکنه میشه، گفتن که یه ماه قبلش دیگه دست به سرت نزن که مو زیاد بشه. عرض کردم که خب این بیشتر طبیعتا مال آقایون هست، چون زن که موی سرش رو در واقع نمیتراشه، حالا ممکنه کوتاه بکنه، اون ضرری نداره که یه خانمی مثلا بپرسه که آیا لازمه که منم از یک ماه قبل اصلا نرم و موی سرم رو مثلا تنظیم هم نکنم، کوتاه نکنم. نه، ظاهرا این مال زنها نیست، این مال مردهاست که مثلا سرشون رو کوتاه میکنن، اصلاح میکنن، به تیغ میندازن، میگه این کارو نکن تو یه ماه قبلش. خب منها استکمال و تنظیف، چون اونی هم که میگه موی سرتو داشته باش، چون میخواد اون موی سرشو بعدم بتراشه، زن که نمیخواد بتراشه، که ما بگیم که زن موی سرش بعدن هم هست دیگه، حالا میخواد الان یه ذره آرایش کنه، کوتاه کنه، اون لطمه به بعد نمیزنه. و منها استکمال و تنظیف، یعنی نظافت رو کامل کنه، تنظیف یعنی پاک کردن، نظافت کردن، عند ارادت الاحرام، نظافتش رو کامل کنه. اینکه میگه نظافتش رو کامل کنه، بالاخره قبل از احرام هم انسان باید نظافت کنه، حمام بره، تمیز باشه، ولی اگر به اصطلاح نظافتش کامل نیست، قبل از احرام این کار رو بکنه. قبل از احرام در مدینه یه روز مونده به احرام نظافت کاملی داشته باشه. چطوری نظافت کامل؟ به قصل اسفار، کوتاه بکنه ناخن‌ها رو. شما بگید ای بابا، مگه این بنده خدا نمیخواد الان بره عمره؟ در عمره من نباید ناخونشو بگیره، یعنی در عمره که محرم میشه بعد تقصیر باید بکنه، تقصیر یعنی مو رو بچینه، ناخون رو بچینه، این الان که بچینه دیگه بی ناخون میشه که بنده خدا. اونجا گفتن عمده این است که موی سر رو کوتاه بکنه، لذا اگر ناخونش رو کوتاه نکنه مشکلی نداره، لذا ناخونشو از قبل تمیز بکنه، کوتاه بکنه، ناخونم نداشته باشه، موی سر و برای آقایانم موی سر یا صورت کوتاه بکنن. حالا میتونه یه ناخونی هم داشته باشه، یکی دوتا از ناخوناش یه مقدار نگر داره که اگر خواست ناخونش هم کوتاه کنه مشکلی نداشته باشه، ولی بالاخره ناخوناش دراز نباشه. قصل اسفار، کوتاه کنه ناخونها رو. اخذ الشارب، کوتاه کنه به اصطلاح سیبیلش رو، و اگر سیبیلش به اصطلاح بیش از حد هست شاربش اینا رو تنظیم کنه. اطلاع به اصطلاح، خود اطلاع در لغت به معنای این استش که فرض کنید اگر مثلا به یک کشتی یا به چوبی روغن بمالن، یا به بدنه کشتی قیر بمالن، مثلا فرض کن، یا روغن مالی کردن، قیر مالی کردن فرض بفرمایید، یا فرض کنید با یک گلی که گل در واقع طبی هست، انسان بدنش رو در واقع بماله به کل بدنش، اینا رو به طور کلی میگن اطلاع، ولی اینجا منظور نور مالیدن هست، یعنی نوره که موهای زائد رو برطرف کنه. لما تحت رقبت ایمن بدنه، یعنی از گردن به پایین همه بدنش رو نوره بماله، البته این برای کسیه که طبیعتا بدنش فرمو باشه، این نور مالیدن هست. حالا اگر یه راههای روشهای دیگه ای هم باشه که موهای زائد رو از بین ببره، و اگر بدنش موهای زیادی داره موهای بدنش هم مثلا تمیز بکنه، خب از اون راه ها میتونه استفاده کنه. منظور این استش که بدنش خلاصه تمیز باشه. و منها الغسل، قبل از احرام غسل بکنه. حالا مراجع امروز طبیعتا همشون غسل رو مستحب میدونن، مثل همین شهید که الان مستحب دونسته، و حالا ممکنه یکی مثلا احتیاط واجب کنه یا چیز، ولی معمولا غسل رو مستحب میدونن. و منها الغسل بلقیل و القائل ابن ابی عقیل به وجوبه، ممکنه که یه فقیهی هم قائل به وجوب شده باشه. و مکانه المیقات، کجا غسل کنه؟ در میقات، در مسجد شجره، در جوفه. امروز هم در مسجد شجره جاهایی هست که حمامات، به اصطلاح حمامات الرجال، حمامات النساء، اونجا میتونه بره به انسان غسل بکنه. این امکن فی، اگر امکان داشته باشه در میقات، یعنی این امکن غسل در اون فی یعنی میقات، یعنی اگر جا باشه که امروزه هست امکان داره. البته امروزه هم باز توصیه میشه که در هتل، چون نزدیکه دیگه، در هتلش غسلش اینا رو انجام بده، نظافتش اینا تکمیل کنه، دیگه در مسجد شجره دوچار مشکل نشه، چون اونجا لباس عوض کردن و لباس بردن و آوردن و ایناش مشکلات داره، و در همون هتل لباسشو بپوشه و احرامش، البته بعد از اینکه غسل کرد دیگه لباس احرام بپوشه ها. و وقته یوم الاحرام، که این غسل رو بکنه همون روزی که میخواد محرم بشه دیگه، به حیث لا یتخلل بینهما حدثون، به طوری که در وسط قرار نگیره، در خلال قرار نگیره، بینه هما، یعنی بین غسل و احرام، هما برمیگرده به غسل احرام، حدثی یعنی بعد از اینکه غسل کرد دیگه دستشویی نره، او اکلی مثلا غذا نخوره، او تیب عطر نزنه، چون از محرم نیست دیگه میخواد یه عطری بزنه، میگه نه دیگه غسل کرد دیگه عطر نزنه، او لبس و ما لا یحل للمحرم، یا لباسای دوخته بپوشه، یعنی مرد لباس دوخته نپوشه، یعنی لباس احرامشو بپوشه، اینا فاصله نشه. البته امروز اون مقدار که مراجع فرمودن معمولا اینطوری میگن، میگن که شما اگر در هتل غسل کردید تا مسجد شجره، میگن خب این رو توی مناسک نداره که لباسش و لباس احرامش همونجا بپوشه، ولی چون این در روایت صحیحه هم هست، اینجا لباس احرام رو معمولا گفته میشه که بپوشید، یعنی بعد از غسل دیگه لباسهای قبلی رو نپوشید. البته پوشم اشکال نداره ها، این مستحبات. پس یکی این که بعد از غسل لباس دوخته دیگه نپوشه، لباس احرامش رو بپوشه. بعد از غسل هم گفتن خوابش نبره، ولی حدث رو یا اکل رو یا تیب رو راجب اینا چیزی به اصطلاح در مناسک، حالا به خصوص راجب اکل، راجب حدث هم گفتن حالا اون مشکلی نداره، بیشتر خواب رو گفتن که بین احرام و چیز نخوابه، اینا هست. حالا ممکنه فتوای مراجع باز مختلف باشه و مراجعه لازم باشه، ولی اون مقداری که به اصطلاح من تو ذهنم هست، این یکی این که لباس رو بعدش بپوشه، یکی این که خوابش نگیره. ما در مرتبه بعد حدث قرار میگیره، ولی حدث رو خیلی سختگیری نشده و اگر کسی دوباره دستشویی رفت لازم نیست دوباره غسل رو تکرار کنه. ولو خاف اوز المائفی، و اگر بترسد نایاب شدن، اوز یعنی نبودن، ناکمیابی یا نایابی، به معنی کمیابی نیست، معنی نایابیه، نبودن. اگر بترسد نبود آب را، فیه یعنی در میقات، قدمهو یعنی مقدم میکند این غسل را، فی اقرب اوقات امکانه، در نزدیکترین وقتهای امکان غسل، الی یعنی امکان دارد این غسل، الی یعنی به برای مکلف، یعنی در نزدیکترین اوقات امکان برای مکلف غسل بکنه. این الی رو میتونیم بزنیم به میقات، یعنی اقرب امکان غسل، اقرب اوقات امکان غسل نسبت به میقات، در نزدیکترین جایی که میشه غسل کرد. فیلبس و صوبه بعده، البته اگر قبل از میقات غسل کرد میپوشد لباس احرام را، یعنی دو لباس را، این صوبین بوده دیگه، صوبین اضافه شده به نونش افتاده، دو لباسش رو، یعنی دو حوله ای که مرد استفاده میکنه، زنم که اون لباس احرام شد بعده، یعنی بعد از غسل. و فی تیمم، حالا بحث نیستش که اگه کسی غسل نمیتونه بکنه، غسل برایش ضرر داره چیه، تیمم بکنه. میگه در روایت که چیزی نیامده که اینجا تیمم جایگزین هست، ولی خب اشکال نداره. و فی تیمم لفاقد الماء بدله قول للشیخ بانه لا بأس به و این جهل مأخذه، میفرماید در تیمم برای کسی که فاقد آب هست، کسی که آب نداره، حالا آب هست برایش ضرر داره مثلا، این شخص تیمم کند بدله، یعنی به جای غسل، و فی تیمم بدل الغسل قولون، اون وقت این قولون میشه مبتدا، قولون للشیخ، این میشه مبتدا، یعنی اینطوری میشه قولون فی تیمم، یک قولی داریم در تیمم، این فی تیمم، اون وقت اینطوری باید در واقع عبارت رو بخونیم، بگیم و قولون، یعنی قولی هست فی تیمم، در مورد تیمم یه قولی هست، این قول مالکیه لشیخ، لشیخ خبرش میشه، و فی تیمم جار و مجرور متعلقه به قولون میشه، بگیم قولی هست در تیمم برای فاقد آب به جای اون غسل، قولی هست برای در تیمم، این قول مالکیه لشیخ، قولی هست برای شیخ. میتونیدم فی تیمم رو خبر بگیرید، بگید قولی شیخ دارد در تیمم، یعنی در مورد تیمم قولی هست، این فی تیمم رو خبر قولون بگیرید، ولی بهترین استش که لشیخ خبر قولون باشه، فی تیمم که جار مجرور متعلق به خود قولان، یعنی بگید قولی هست در تیمم برای شیخ، این قول یعنی برای شیخ هست اینطوری. خب به انه لا بأس به، شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده است که به انه یعنی به ان این تیمم لا بأس به، اشکالی نیست به، یعنی اشکالی نیست نسبت به اون تیمم، اشکالی نداره. و این جهل مأخذه، ولی ما نمیدونیم که شیخ طوسی از کجا فرموده این رو، یعنی یک روایت خاصی بگه که آقای محرم تو تیمم کن اگر نمیتونی، اینو نداریم. ولی مأخذ عمومی داره، مأخذ عمومیش این هستش که میگن که بالاخره تیمم جاییه که آدم غسل نتونه بکنه، به طور کلیش و مأخذ داره. ولی به طور موردی که بگیم که آقای محرمم یا خانم محرمم بیاد تیمم کنه، یه همچین مأخذی نداره. خب باز دیگه چه کار بکنه؟ و منها صلات و سنت الاحرام، نماز مستحبی احرام، یعنی نیتش نماز احرام، دو رکعت نماز میخونم برای محرم شدن قربت الله. خب چند رکعت بخونه؟ الافضل 3 رکعت، 6 رکعت، حتی 2 رکعت 2 رکعت بخونه دیگه، مثلا بگه 2 رکعت نماز احرام قربت الله، تمام 2 رکعت نماز احرام قربت الله. اذان اقامه هم که نداره، چون نمازهای مستحبی اذان اقامه درشون حرامه، نماز اذان اقامه نباید بگن. 2 رکعت 2 رکعت میخونه تا میشه 6 رکعت. ثم 4 کذالک، حالا اگه 6 رکعت نخون 4 رکعت بخونه، مستحبیه دیگه، یعنی افضلش 6 رکعته. ثم یعنی از اون افضل یه خورده بیا پایین تر 4 رکعت. کذالک یعنی 2 رکعت 2 رکعت بخونه، نه پشت کله هم مثل نماز ظهر پشت سر هم نخونه، نه 2 رکعت 2 رکعت. ثم یعنی از اون فضیلتش پایین تر باشه 2 رکعت بخونه، قبل الفریضه ان جمعهما، 2 رکعت بخونه قبل از نماز واجب، اگر جمع می کند آن دو را، یعنی نافله و فریضه را. یعنی یه وقت استش که رفته اونجا وقت نماز ظهره، اول یه 2 رکعت برای احرام بخونه، بعدم نماز ظهر عصرش رو بخونه و محرم بشه. یا وقت نماز مغرب 2 رکعت برای احرام بخونه، بعد نماز مغرب عشاش هم بخونه. ولی اگر نه وقت نماز نیست، که امروز زائرها رو که محرم میکنن معمولا اینطوریه، مثلا 3 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر وقت نماز نیست، همون 6 رکعت رو میخونن. اگر حوصله‌شون نگرفت 4 رکعت، اگر هم حتی 2 رکعت خوندن یا حتی نخوندن هم اشکالی نداره، مستحب بدیه. و یستحب بالاحرام عقیب فریضت ظهر، البته مستحب است که احرامش پشت سر نماز ظهر باشه. او فریضت اخرى ان لم يتفق الظهر، یا فریضه دیگری باشد اگر اتفاق نیفتاد ظهر، یعنی اگر ظهر نبود مثلا مغرب بود اب نداره، صبح بود اب نداره. او عقیب مغزیت، یا نماز قضا باشه لااقل، مثلا ظهر نیست، ساعت 3 بعد از ظهره، 3 بعد از ظهر که خب مغرب هم نیست، صبح هم نیست، چیکار کنه؟ نماز قضا، نماز قضا که خوبه، چون نماز قضا احیانا به عهده انسان واجبه دیگه، اونایی که نماز قضا دارن. ان لم یتفق وقت فریضت معدات، اگر اتفاق نیفتد وقت فریضه یعنی نماز واجب، معدات یعنی ادا، یعنی اگر نماز واجب ادایی نبود نماز قضایی بخونه. البته نماز قضایی هم ممکنه واجب باشه براش، ممکنه مستحب باشه، یعنی نماز قضا حتما نباشه، ولی با این حال میتونه نماز قضا بخونه. و این تکفل نافله المذکوره عند عدم وقت الفریضه، اگر چه کفایت میکند این نافله ای که گفتیم که 6 رکعت یا 4 رکعت یا حتی 2 رکعت موقعی که وقت فریضه نباشه. فلیکن ذلک کله بعد الغسل و لبس صوبین، این نماز ذالک کله یعنی این نماز همش، حالا 6 رکعتش یا 2 رکعتش یا فریضه‌اش یا هرچی، بعد از غسل است و بعد از پوشیدن لباسه، یعنی الان غسل کرده آماده است، لباسش هم پوشیده آماده است، نمازش هم خوند و آماده شد و تو مسجد هم که هست و آماده شده که لبیک بگه و محرم بشه. لیحرم عقیب الصلات بلا بغیر فصل، تا محرم بشود به دنبال نماز بدون فاصله، یعنی بعد از نماز بلا فاصله دیگه محرم بشود. خب حالا انشالله میخواد محرم بشود، همین کاراشو کرد و واجبات احرام چیه؟ خب ببینید دقت کنید، احرام یکی از اعمال عمره یا حجه، ولی خود این احرام مشتمل بر 3 یا 4 عمله. یکی لباس احرامه، لباس باید بپوشه. یکی این که باید در اون مکان خاص باشه، حالا اگر انسان لباس بپوشه تو میقات نباشه که نمیتونه محرم بشه، باید همون تو مسجد باشه یا تو اون منطقه باشه، خب اینم کار دوم. یکی اینکه نیت کنه بگه محرم میشم برای عمره یا برای حج، اینم سوم. اینا کافیه؟ نه. کار چهارم هم میخواد بگه لبیک اللهم لبیک، اینا رو هم بگه. پس این چهار تا کار رو انجام بده، یعنی یک عمله ولی مشتمل بر چهار جزه. خود این یک عمل چهار تا کار واجب توش هست. پس در احرام و عمره چند چیز است؟ اول نیته، دوم لبیک گفتنه، خب سوم پوشیدن لباس احرامه. البته اینو نه اینکه مثلا اول لبیک بگه نیت کنه بعدن لباس بپوشه، نه، این سوم از نظر ترتیبی حالا اینجا گفته، نه، اول لباس احرام پوشه دیگه. یا مثلا بگیم چهارم در مسجد بودنه، این چهارم منظور ما این نیست که حالا دوباره بره مسجد، نه، در واقع اول لباس احرامه، بعد از لباس احرام بره تو مسجد یا تو اون منطقه، بعدن نیت کنه بعد لبیک بگه. ترتیبش در واقع به این شکله. اولا نیه المشتمل علی مشخصاته، خود نیتم باید مشتمل بر مشخص اسم فاعل، مشخصات ته یعنی مشخصات اون احرام باشه، یعنی این احرام چه چیزهای او رو مشخص میکنه، چه تشخصاتی داره. اون وقت مشخص یعنی نیت تعیین کننده است، مشخص کننده است اون احرام را. مثلا بگه که من احرام برای حج تمتع میبندم، یا برای عمره مفرده میبندم، یا برای عمره تمتع میبندم، یا برای حج قران یا افراد. نیت باید مشخص کننده باشه. من کونهی، از بودن این احرام، احرام حج، احرامه میخونم که خبر کون باشه. کونهی یعنی کون این احرام، کون کان است، اضافه شده به اسمش که ه باشه که برمیگرده به احرام. من کون این احرام، احرام حج او عمره تمتع او غیره، احرام عمره است، عمره تمتع، عمره مفرده است. اسلامی یعنی حجت الاسلام، چون حج تمتع گاهی حجت الاسلام میشه، گاهی حج واجب نظری میشه، گاهی حج واجب استیجاری میشه، گاهی حج استحبابی میشه، اینا رو مشخص کنه. حجت الاسلام او منظور نظریه او غیره، هم مثلا استیجاریه فرض بفرمایید، اینا مشخص بشه، یا استحبابیه اینا. کل ذالک مع القربه، اول که گفتش که این احرام من برای چه کاری هست، دوباره آخرش البته بگه که قربتن الالله التي هي غایت الفعل، یعنی غایت فعل این هست، فعل المتعبد به، یعنی غایت فعل یعنی نتیجه فعل، به چه غایتی، به چه قصدی من دارم انجام میدم. غایت فعلی است که اون فعل متعبد به هست، یعنی عبادت با آن انجام شده. تعبد یعنی عبد شدن، عبادت کردن. حالا من گاهی تعبد رو، عبادت خودم رو با نماز انجام میدم، من میشن متعبد، متعبد میشم، یعنی عبادت انجام دادم، عبودیت خودم رو اثبات کردم. به چه وسیله؟ با این نماز، یعنی با این نماز من تعبد خودم رو انجام دادم، پس من میشم متعبد، نماز میشود متعبدون به، یعنی تعبد من به وسیله این نماز انجام شده. حالا تعبد من با چی انجام شده؟ با احرام، یعنی با احرام من تعبد پیدا کردم. تعبد یعنی عبد شدم، به حرف شارع گوش دادم و عبادت کردم. پس غایت فعل است، غایت فعل است، فعل یعنی احرام، غایت احرام است، یعنی احرام رو برای چی انجام میدم، به چه قصدی، چه نتیجه ای داره. غایت یعنی نتیجه، چه نتیجه ای داره؟ نتیجهش تعبد دیگه، نتیجهش عبادته. پس غایت این احرام که تعبد بهش حاصل شده، غایتش قربت است، یعنی آخر 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 میخواد این احرام چه کار کنه، میخواد ما رو به خدا نزدیک کنه دیگه. خب پس این قربت غایت فعل است، غایت احرام است. این فعلی که، یعنی این احرامی که تعبد حاصل شده به وسیله این احرام، یعنی فعل المتعبد به، یعنی تعبد حاصل شده به وسیله این فعل، بهی برمیگرده به فعل در عبارت که منظور احرامه. خب دوم، ان یقارن بالنیه قوله، قرین کند با نیت این قول خودش را. وقتی که میگه من محرم میشوم برای عمره تمتع، از حج تمتع، از حجۃ الاسلام، قربتا الی الله، بعد بلافاصله بگه لبیک، اون مقارن کنه، یعنی بلافاصله با نیتش اینو قرین کنه. چی بگه؟ بگه لبیک اللهم لبیک، ان الحمد و النعمت و الملک و الملک لک لا شریک لک لبک. البته در عبارت لومعه اینطوری هست، لبک اللهم لبک لبک، یه لبک بعد از این لبک دوم هست اون وقت، ولی در مناسک این عبارت اصلا نیست، عبارت دیگری است. ظاهرا اونه که در مناسک بیشتر رواج داره و مشهوره و امروز هم فتوا رو اینه. مناسک در واقع در مسئله 259ش داره که حالا صفحه است یا مسئله است، اون بحث احرامه. اینطوریه که مراجع هم همین رو گفتن، گفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. دقت بفرمایید، یکی دو تذکر سریع عرض کنم. عبارتی که در مناسک آمده دو قسمت داره، من دو قسمتش رو جدا جدا بخونم. قسمت اولش اینه، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اینجا رو همه مراجع فرمودن که واجبه که اینو بگه. اکثر مراجع فرمودن که به همین اندازه محرم میشه. بعضی ها فرمودن نه، این جمله بعدیشو که الان من میخوام بخونم اینم بگه. جمله بعدیش اینه، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. تا اینجاشو بعضی از مراجع فرمودن که اینجا اینم واجبه بگه، ولی اکثرا فرمودن نه این مستحبه، یعنی این قسمت دومش مستحبه. قسمت دومش هم که من خوندم دو جور خونده میشه، یه جور که الان خوندم ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. تو بعضی عبارات بعد از لا شریک لک یه لبیکی هم داره، گفتن اونم بگیب نداره، ولی نگی هم جزو لبیک مستحبی هم حتی نیست. خب پس به خودتون به مناسک مراجعه بفرمایید. این ترجمه هم شده که لبیک رو پرسیدن که ترجمه کنید، چون بعضی ها متوجه نیستن یا زبانشون به هیچ نحو نمیچرخه، مثلا ترجمهشون میتونن بگن. اینا احتیاطاً تلقین بشه بهشون و اگر عربیشو هیچ نتونستن بگن ترجمهشو بگن، پس باید ترجمهشو بلد باشن. ترجمهش این استش که اجابت میکنم دعوت تو را. این دعوت تو را تو عبارت نیست، لبیک یعنی بله، جواب مثبت. لبیک جواب مثبت است در زبان عربی، یعنی وقتی که کسی ما رو صدا میکنه در زبان فارسی میگه مثلا حسین یا زینب، میگیم بله، جواب میدیم بهش، یا میگه حسین، میگیم بله جانم بفرمایید. این که جواب میدیم در عربی به عبارت لبیک گفته میشه. البته اونا هم جوابهای دیگه هم دارن، ولی لبیک هم مثلا بگن یا زینب مثلا فرض کن میگه لبیک، مثلا یا زید میگه لبیک. لبیک یعنی بله، بله یعنی من گوش به فرمانم بفرمایید. خب این که میگه من گوش به فرمانم، یعنی کسی که رفته به مکه، نه اینکه خداوند متعال میگه که به حضرت ابراهیم گفته که ندا بده که مردم بیان خانه خدا رو زیارت کنن، به حضرت ابراهیم هم ندا داده که ایها الناس بیایید، حالا ما میریم میگیم که بله اومدیم، یعنی اجابت کردیم. پس این دعوت تو را تو عبارت نیست، ولی دعوت، چون وقتی که من میگم بله یعنی بله، یعنی اجابت میکنم. چی رو اجابت میکنم؟ یعنی همون دعوتی که تو کردی. لذا تو ترجمه این دعوت تو را آوردن، اجابت میکنم دعوت تو را خدایا، لبیک اللهم. دوباره میگه لبیک یعنی اجابت میکنم دعوت تو را. دوباره میگه که لبیک، چون سه تا لبیک دیگه، لبیک اللهم لبیک لبیک، سه بار میگه اجابت میکنم دعوت تو را. بعد میگه که لا شریک لک لبیک، خب تو را شریکی نیست، باز میگه تو را اجابت میکنم دعوت تو را اجابت. بعد میفرماید ان الحمد و نعمت لک و الملک، همانا حمد شکرگزاری، نعمت مال توست، و الملک سلطنت مال توست، ملک مال توست، لا شریک لک شریکی هم نداری. خب البته لبیک مستحب ادامه داره، لبیک ذل معارج لبیک، لبیک داعیان الی دار السلام لبیک، که مضمون بسیار معنوی و روحانی داره که حجاج میخونند و انشالله خداوند قسمت همه بکنه این لبیک ها رو و این به اصطلاح جواب مثبت دادن ها رو نسبت به دعوت حضرت ابراهیم. خب این دومی بعد میفهمد و کثیر من الاصحاب لم یعتبر المقارنه بین نیت الاحرام و تلویه. بسیاری از اصحاب گفتن که لازم نیست حتما همونجا که نیت کرد سری بگه لبیک. خب نگفتن. بگیم نظر شما چی است و نصوص خالیت هم اعتبار المقارنه. میگه تو روایت چیزی نداره، نیتو داره که نیت کنه، لبیک هم داره، ولی یه روایتی بگه که حتما چسب هم بگن نداره. بل بعضها صریحون فی عدمها، بعضیشون طوریه که صریح است در اینکه لازم نیست مقارنت باشه. یعنی بالاخره نظر شریفیشون هم نهایتا این میشه که حالا یه مقدارم با فاصله شد اشکال نداره. چطور انسان لباس احرام که میپوشه میاد اونجا، حالا لباس که پوشید بلافاصله باید نیت کنه؟ نه، لباس پوشید حالا تو مسجد نشسته، تو مسجد که آمد بلافاصله باید محرم بشه؟ نه، لباسش هست، مسجدش هست، حالا نیتش البته احتیاط این است که نیت کرد دیگه لبیکشو بگه، ولی حالا نیتش هم کرده لبیکش هم مثلا یه چند دقیقه فرض بفرمایید با فاصله، اون اشکالی ایشون میفرمایید نداره. خب ول قارن و یعقد و خب حالا احرام که با لبیک انجام میشه، ولی خصوص قارن میتونه با لبیک انجام بده، میتونه با لبیک نگه. یعنی قارن هم همه اعمال دیگران انجام میده، ولی کلمه لبیک رو میتونه نگه. به جای لبیک یه نعلینی آویزون کنه گردن اون گوسفند یا گاو، یا به جای لبیک اون سنام شتر رو بشکافه. ول قارن یعقد و احرامه به تلبیه، بعدا نیت الاحرام با تلبیه میتونه بگه، میتونم با تلبیه نگه. او بل اشعار، اشعار یعنی شکافتن کوهان شتر و مالیدن اون خون به کوهان شتر، یا تقلید یعنی آویزان کردن نعلی به گردن شتر یا گاو یا گوسفند. تقلید مال شتر است و گاو است و گوسفند است، اشعار مال خصوص شتر است. المتقدمان یعنی اشعار و تقلید قبلا گفتیم. خب میگه که پس لبیک هیچ حرفم نزنه میشه، اون بگه که تو دلش بگه که من محرم میشم برای حج قران، بعد اصلا لبیک نگه، فقط یه ذره کوهان شتر رو بشکافه، این میشه محرم. ولی خب البته به ایه ما بده استحب بالآخر، به هر کدام که شروع کرد، با هر کدام که شروع کرد دیگری مستحب میشه. یعنی مثلا اگر قارن تلبیه گفت لبیک اللهم لبیک، دیگه لازم نیست که تقلید بکنه، یعنی گردن اون چیزی آویزون کنه، ولی اگه آویزون کنه کار مستحب انجام داده. همچنین اگر اشعار کرد یا تقلید کرد لازم نیست لبیک بگه، ولی لبیک بگه مستحب. بعیه ما بده احرامش با همون درست میشه و استحباب پیدا میکنه دیگری. ایه ما، هما تثنیه است، یکیش برمیگرده به تلبیه، یکیش برمیگرده به اشعار یا تقلید. به هر یک از تلبیه یا اشعار و تقلید، اشعار و تقلید یه طرف هما میشن، تلبیه یه طرف هما میشن. و معنا عقده به هما علی تقدیر المقارنه واضح، و معنای عقد احرام به لبیک یا اشعار و تقلید اگر مقارنت رو ما در نظر بگیریم واضح است. یعنی چی؟ یعنی نیت که می کند همان موقع لبیک می گوید، پس عقد احرامش به چی هست؟ به لبیک هست یا به اشعار و تقلید هست. فبدونها لا یقع اصلا، یعنی بدون مقارنت این عقد انجام نمیشه. چرا انجام نمیشه؟ چون که اینجا باید اون موقعی که آویزان میکنه نیت داشته باشه، یعنی صرف این عمل، یعنی صرف این که انسان بره یه نعل این رو آویزون کنه که جور در نمیاد، که باید حتما موقع آویزون کردن نیت داشته باشه. پس برای قارن این مقارنت حتما لازمه، ولی بدون مقارنت لا یقایی اصلا محرم نمیشه. و علی المشهور من عدم اعتبار المقارنه یقع، اگر بنابر مشهور این احرام واقع میشه. ولیکن لا تحرم به محرمات الاحرام قبل تلبیه او احد الاخرین. بنابر نظر مشهور که گفت مقارنت نیست، اگر ما بگیم که مقارنت شرط است که هیچ، و با هر دو احرام واقع میشه. اگر مقارنت رو شرط بدونیم بدونها لایق اصلا. این البته من به قران زدم و به اشعار زدم، نه کلی در هر حاجی، چه افراد، چه عمره تمتع، چه عمره مفرده، چه قران، چه حج قران، اگر ما مقارنت رو شرط دونستیم، بدون مقارنت که اصلا محرم نشده، یعنی باید همزمان هر دو رو انجام بده. ولی مشهور که میگه که مقارنت معتبر نیست اشکالی نداره. یقع یعنی احرام واقع میشه، ولی تا لبیک نگفته محرمات احرام برایش حرام نمیشه. پس این شخص گفتش که محرم میشم برای عمره مفرد قربتن الالله، هنوز لبیک نگفته، هنوز مثلا فرض کن 5 دقیقه دیگه میخواد لبیک بگه. حالا ببینیم که محرمات احرام گردنش آمد، نه هنوز محرم نشده. ولیکن لا تحرم و بهی، یعنی با این به اصطلاح نیتی که کرد، با این احرامی که انجام داد، محرمات احرام حرام نمیشه قبل از تلبیه یا قبل از اشعار و تقلید. اینم از این. خلاصه ایشون میخواد بگه که اگر مقارنت رو شما شرط میدونی که خب هیچ، با هم باید انجام بدی و با هم محرم میشه. اگرم شرط نمیدونی، تا لبیک نگفتی محرم نیستی. نیت که کردی هنوز محرم نشدی. نیت که کردی یا لبیک میگی، اگرم قارن باشه موقعی که شق سنام میکنه، اشعار میکنه یا تقلید میکنه، همون موقع دیگه محرمات احرام هم گردنش میاد. تا مسئله از سالس. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.